زیبا صدایم کن. این داستان درباره دختری نیست که پدرش او را از بالای جرثقیل پایین انداخت. درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته بود.
من امیر صائمی هستم.
من هم تلی داوودی هستم. شما دارید به فرای قصه ها گوش می کنید، جایی که از طریق داستان ها درباره زندگی حرف می زنیم.
وقتی که به دنیا اومدم، من رو در شرم مادرم قنداق کردن و به مثل کادوی کریسمس اهدایم کردن. مادرم همراه با من تمام برچسب هایی که بهش می زدن رو دور انداخت، بی مسئولیت، نالایق، بی فکر، و برچسب های جدیدی بر تن کرد، از خود گذشته و با محبت. مادرم کت سنگینی که پدر مادرش از نارضایتی براش دوخته بودن رو از روی شونه هاش برداشت و به عنوان کادوی آخر روی تن من انداخت. کلفت و مقاوم بود و زره من شده در برابر هر کسی که بخواد به من نزدیک بشه. وقتی از بیمارستان رفتم، لباسی تنم کرده بودن از جنس همه انتظارات کسانی که حالا متعلق به اونا بودم، خانواده اونها، دختر اونها، مال اونها. این لباس رو برای دختری دوخته بودن که نتونستن به دنیا بیارنش، و من همه عمر سعی کردم تا اون لباس رو به تنم اندازه کنم تا به نظر بیاد که دی ان ای اونها رو پوشیدم، اما محدودم میکنه، دور گردنش برام تنگ و نفس کشیدن سخته. من در لباس‌های بزرگ شدم بافته شده از آسیب‌ها و زخم‌ها و ضربه‌های دیگران. شرم مادر زیستیم، اندوه و ناباروری والدینم، لباس‌هایی که هیچ وقت نباید مال من می‌شدن، و من خستم از اینکه در آسیب‌های زندگی می‌کنم که مال من نیستن.
الان شنیدیم نوشته‌ای بود از یک کسی که به فرزند خوندگی پذیرفته شده و درباره رنجی بود که در زندگیش برده. موضوع این قسمت ما مسئله فرزند خوندگی و فرزند پذیریه. تجربه انسانی در واقع زندگی در شرایط غیر ایدئاله، به خصوص در جامعه ایران که واسه همه ما واضحه. ما در جایی داریم زندگی میکنیم که نیازهایی داریم که هیچ کسی به فکرش نیست، حرفایی داریم که کسی گوش نمیکنه، فریادهایی داریم که واسهش فریاد رسی نیست. یکی از مظاهر واضح زندگی کردن در شرایط غیر ایدئال مسئله فرزند پذیری و فرزند خواندگیه. بچه هایی که بد سرپرست یا بیر سرپرستن نیازهایی دارن که کسی بهش جواب نمیده. اونا دارن تو دنیای زندگی میکنن که واسه اونا دوخته نشده، حرفایی دارن که هیچ کسی نیست که گوش کنه، فریادهایی دارن که هیچ فریاد رسی واسهشون نیست. تصمیم گرفتیم توی این قسمت راجع به فرزندخوندگی و مسائل اون حرف بزنیم. در واقع مسائل مربوط به فرزندخوندگی دو قسمتن. یک قسمت از اون مسائل تجربه کودکیه که به نیازهاش دنیا و جامعه پاسخ نداده و واکنش ما بزرگترا نسبت به این بچه هایی که دنیا برای اونا ساخته نشده. این قسمت اول مسائل مربوط به فرزندخوندگی که توی پادکستمون در قسمت اول راجعش حرف میزنیم. قسمت دوم مسائل مربوط به فرزندخوندگی وقتیه که فرزندی رو یک خانواده فرزندپذیر به فرزندی میگیرن. توی اینجا هم مشکلات زیادی هست. شما شاید فکر کنید که وقتی که فرزندی رو کسی به فرزندی میگیره، خب همه مشکلات حل میشه، این نیازها جواب داده میشه. اما امروز راجع به این حرف میزنیم که نه، زندگی در شرایط غیر ایدئال حتی بعد از ادابشن یا فرزند گرفتن هم ادامه داره، شکلش عوض میشه. در قسمت دوم پادکست راجع به این موضوع حرف بزنیم. بنابر این قسمت اول پادکست ما راجع به مسئله بی سرپرستی و بد سرپرستی و فرزندخواندگی قبل از اداپشن یا فرزند پذیری. قسمت دوم پادکست ما درباره مسائل فرزند پذیری بعد از اداپشن یا فرزند پذیری. خب برای اینکه راجع به این موضوع حرف بزنیم تصمیم گرفتیم که از کتاب فرهاد حسنزاده به اسم زیبا صدای امکان استفاده کنیم. فرهاد حسنزاده نویسنده خیلی خوبی برای کودکان. من داستانهای فرهاد حسنزاده رو خیلی دوست دارم و یکی از بهترین کتابهای فرهاد حسنزاده کتاب زیبا صدایم کنه که در اون تجربه بچه بدسرپرست رو توضیح میده. زیبا دختر بدسرپرستیه که انگار دائما روی لبه داره زندگی میکنه، دائما در ترس، دائما در عدم امنیته و فرهاد حسنزاده به شیوایی و با استادی این تجربه رو روی کاغذ آورده. این داستان به ما کمک میکنه که لااقل راجع به قسمت اول مسائل مربوط به فرزندپذیری، یعنی تجربه کودک و وظیفه ما نسبت به اون حرف بزنیم. مثل همیشه قبل از اینکه شروع کنیم راجع به مسائل حرف بزنیم، خوبه که یکم راجع به قصه بدونیم. متلی مثل همیشه میاد یکم راجع به قصه برای ما میگه.
قبل از اینکه به سراغ قصه بریم، من میخواستم از کسایی که به پادکست ما گوش میکنن یه خواهشی بکنم. اگر پادکست ما رو گوش میکنید و اونو ارزشمند میدونیم، میخواستم از شما خواهش کنم که به دوستانتون معرفیش کنید و توی شبکه‌های اجتماعی از پادکست ما بنویسید که این پادکست رو دوست دارید و اینجوری از ما حمایت کنید. خب برگردیم به قصه.
قصه در مورد همونطور که امیر گفت دختریه به اسم زیبا که نوجوانیه که در اصل داره یک روز توی زندگیشو تعریف میکنه برای ما و اتفاقاتی که توی این یه روز میفته. اتفاق مهمی که توی این روز میفته اینه که تولد زیباست و زیبا با پدرش قرار داره که با همدیگه برن بیرون و حالا این تولد رو با همدیگه جشن میگیرن. پدر زیبا به علت مسائل زیادی که حالا خیلی از اونا تا جایی که ما تو داستان میفهمیم مسئله روحی روانی که داره توی یک آسایشگاه زندگی میکنه و برای این یه روز چیزی که ما تو داستان میفهمیم اینه که از آسایشگاه فرار کرده که بتونه زیبا رو ببینه، که البته حالا خود زیبا چجوری همکاری میکنه بدون رضایت خودش حتی تا حدی که پدرش فرار بکنه، اینا رو ما همه توی داستان میخونیم. ولی بالاخره پدر زیبا فرار میکنه و ما داستان این یه روز رو از زبان زیبا میشنویم. یکی از موتیف‌های مهم داستان اون ترس و همونجوری که امیر میگفت ترس و استراب دائمی زیباست از اتفاقاتی که قراره براش توی این یک روز بیفته. ترس این که پدرش چه عکس العملی قراره نشون بده به اتفاقهای مختلف، آیا حالش بد میشه، آیا عصبانی میشه، آیا خشمش رو نشون میده به زیبا، آیا زیبا رو کتک میزنه. یعنی تمام مدت زیبا این استراب ها و ترس ها رو داره توی این یک روزی که داره برای ما تعریف میکنه. و بعد لابلای داستان ما در مورد این میخونیم که زیبا توی بچگی اشکال گوناگونی از تراما رو تجربه کرده. تراماهایی مثل مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از طرف پدرش، دعوای دائمی بین پدر و مادر، طلاق، بعدها اتفاقات خشونت خانگی، خشونت پدر علیه مادر، ازدواج دوباره مادر و بعد در آخر جدا شدن زیبا از مادر. پدرش که آسایشگاه بوده بعد از یه مدتی و بعد زیبا با مادرش زندگی میکرده ولی خب از مادرش هم جدا میشه. و وقتی که ما داریم میشنویم از زیبا این داستان رو، زیبا توی یه جایی مثل شاید خوابگاه زندگی میکنه و حالا خیلی مشخص نیست که آیا زیبا به عنوان فرزند داره با خانواده‌ای زندگی میکنه و خانواده‌ای زیبا رو به عنوان فرزند پذیرفتن، یا اینکه سرپرستیش از نظر حالا شاید مالی اقتصادی با کسی هست ولی خب توی یک خوابگاهی زندگی میکنه. اینا خیلی مشخص نیست ولی جایی تو داستان زیبا در مورد شخصی حرف میزنه که انگار که به عنوان یک بزرگسالی که تقبل کرده یه سری از نیازهای زیبا رو توی داستان حداقل تو ذهن زیبا حضور داره و این شخص رو زیبا پدر خطاب میکنه که حالا حدسی که میشه زد اینه که این شخصیه که یا زیبا رو به فرزندی پذیرفته یا یه سری از نیازهای شاید اقتصادی زیبا رو تقبل میکنه. ولی این اتفاقاتی که برای زیبا میفته و اون تروماهایی که تجربه میکنه تو بچگی که در موردش حرف میزنه و بعد شرایطی که الان توش هست که حالا یا به عنوان فرزند پذیرفته شده یا یه سری از نیازهاش بهش جواب داده میشه از طرف یک بزرگسال، ما رو به فکر انداخت که در مورد پروسه فرزند پذیری، مشکلاتش و همونجور که امیر گفت مشکلاتی که از دید یک کودک وجود داره، کودکی که نیازهاش برطرف نشده، نیازهای اصلیش برطرف نشده، و بعد در قسمت دوم مشکلاتی که توی پروسه فرزند پذیری وجود داره صحبت بکنیم.
یه چیزی که توی داستان برای من جالبه اینه که شما داستانی که میخونید از همون صحنه اولش، در واقع خط اولش اینه که زیبا داره یه قصه میخونه که افرادی دارن از پلیس فرار میکنن و پلیس اونا رو محاصره کرده. این تجربه روزمره زیبا در مواجهه با پدرش و ناپدری که در واقع شوهر مادرش بوده هستش. توی داستان دائم زیبا گاهی اوقات فکر میکنه پلیس داره دنبالش میاد به خاطر کارهایی که پدرش اونو بهش وادار میکنه. آخر قصه که میبرتش پدرش بالای یک جره ثقیل و به طرز کاملا واقعی عدم امنیت و سقوط رو تجربه میکنه. یعنی تجربه این بچه تجربه اینه که هر لحظه داره یک فاجعه اتفاق میفته، هر لحظه داره پلیس ها با ما حمله میکنه، یا پدرم دوباره اون مسئله عصبیش اوت میکنه و منو کتک میزنه، یا اینکه از جرثقیل میفتم، یا ناپدری منو به دزدی وامی داره، یا ناپدری منو به فروختن شیشه و کراک و غیره برمی داره. این بچه بچه‌ایه که دائم در تروما یا به تعبیر من در لبه داره زندگی میکنه، هیچ وقت در امنیت نبوده.
مکوچی بیتن سین منو کشتکا بیتلون سین مکوچی کوچی نوشوکویو.
ترافیک بود بدجور، ساعت تعطیلی اداره ها و دانشگاه ها، مانده بودیم وسط راه بندان، نه راه پس داشتیم نه راه پیش. برگشتم و از شیشه عقب خیابان را نگاه کردم. بابا گفت چیه، چیزی شده؟ گفتم پلیسا. گفت کو، خواب نما شدی؟ دوباره پشت را نگاه کردم، راست میگفت، هیچ موتور گشتی نبود. پس من چی دیده بودم؟ گفت واسه چی میترسیم، مگه جنایت کردیم؟ گفتم داشتی یارو رو میکشتی. گفت یارو حقش بود بمیره. با هرس گفتم بابا، تریپ بغض بودم، چشم هام اشکی شد و قلپی اشکم زد بیرون. شما گفتی حالت خوبه، از اون بخش آوردنت یه بخش دیگه، چی شد پس؟ حال خوبت همین بود؟ چند تا نفس طولانی کشید، عرقی که از گردنش جوشیده بود پاک کرد و گفت گرفت دیگه، لامصبی هو میگیره. تازه خیلی بهتر شدم، به جون خودم اگه تو نبودی تو باغچه خاکش میکردم. مرسی نباتم. چی گفتی که ولش کردم؟ گفتم یادم نیست. یادش نبود، خیلی فکر کرد و آخرش گفت گذشته چیز لامصبی زیبا، من نباز پل بزنم به گذشته، باز همه پلا رو خراب کنم. و ساکت شد. کلاه ایمنی رو از سرش برداشتم و گذاشتم سر خودم، انگار داشت برمیگشت به گذشته. قرص آب معدنی رو گذاشتم تو دستش، خورد و سرش را چسبان به صندلی. راننده میخواست بداند کجا برود. بابا ساکت بود و من هم نمیدانستم. بابا چشمهاش بسته بود و من با اشاره گفتم مستقیم برو. دوست داشتم از اونجا دور شود، از چهارراه نیایش و پارک ملت و چهارراه پارکوی رد شود و برود، که من هم به گذشته بر نگردم. گذشته چیز لامصبیه، گذشته. کاش منم یکی از آن قرص‌های صورتی بابا رو می‌خوردم و سرم رو تکیه می‌دادم به صندلی و چیزی یادم نمی‌آمد. نمی‌شد. همه چیز دور سرم چرخ می‌زد. یه وقتایی که سر این چهارراه سرگردان بودم، یه وقتایی گل می‌فروختم، یه وقتایی روزنامه، یه وقتایی دستمال کاغذی جیبی و آدامس موزی. روزنامه رو از رمضان می‌گرفتم. آقا بالا اجاره‌ام داده بود به رمضان. شب به شب باید کل فروش را می رختم جلوی رمضان و او حسابش را می نوشت و یک چیزی به خودم می داد و سهم آقا بالا را هم کنار می گذاشت. اینها را به بابا نگفتم. اگر می گفتم داغ می کرد و جوش می آورد و می رفت تو خط جنون. بهش نگفتم چرا پارک ملت و مثل کف دستم بلدم. نگفتم وقتی بردنش کلانتری و بعدش دادگاه و بعدش آسایشگاه خیلی تنها شدم. مامان هم از آن طرف رفته بود بیمارستان سوختگی. واسه همین خیلی به هم سخت گذشت. نگفتم مامان که افتاد دنبال کار طلاق غیابی پول لازمش بود. هم واسه وکیل و خرج دادگاه، هم واسه اعتیادش. نگفتم مامان از من پول میخواست و میگفت برو کار کن. هم واسه چرخ زندگیش، هم واسه اعتیادش. نگفتم من رو داده بود دست آقا بالا که چنگ انداخته بود رو زندگیمون و مامانو میخواست. هم واسه اعتیادش، هم واسه چرخ زندگیش. نگفتم بالاخره یه روز فیوز پروندم و از اون خونه لعنتی فلنگ رو بستم. خودتان که میدانید. منظورم همون روزهایی است که شما پیدایم کردید و از خیابانها نجات دادید. یادتان میآید؟ هوا سرد بود و من داشتم مثل چی میلرزیدم. چند تا پسر گوگل دنبالم کرده بودند و من دنبال سرپناهی بودم که بروم توش و سرما و سرگردانی خلاص بشوم. اول شما را ندیدم. پسرتون را دیدم که تنهایی داشت آدم برفی درست میکرد. لباس گرمی تنش بود و داشت کپه کپه برف روی هم جمع میکرد و آدم برفیش داشت هیکل آدم برفی پیدا میکرد. پسرها دنبالم بودند و حرفهای مزخرفی میزدند که اذیتم کنند. برای اینکه از شرشان خلاص شوم آمدم پیش عرفان. اون موقع نمیدانستم اسم پسرتان عرفان است. گفتم کمک میخوای آقا کوچولو؟ سرش رو تکان داد و گفت اوهم. پسر لجنیا داشتن نزدیک میشدن. گفتم تنهایی؟ گفت مامان و بابام هم هستن پشت اون درختان. وقتی گردن کشیدم پشت درخت‌های کاج یا چه میدونم سرو، دو تا لکه سیاه دیدم که داشتن قدم میزدن و نزدیک میشدن. شما بودید و خانومتان. فکر کردم چه خانواده خوشبختی. فکر کردم یعنی منم اگر میشدم جزو این خانواده خوشبخت، آن آشغال‌های عوضی دست از سرم بر میداشتن. پسرتون یک هویج گنده داد دستم. زیر و بالاشو نگاه کردم و گفتم دستت درد نکنه و آدامسم را در آوردم. گفت نخوریشا. گفتم مگه ندادیش به من؟ گفت نه، این دماغ آدم برفیه، نگهش دار واسه آخر کار. بیا اینو هم نگه دار. دو تکه زغال و یک تکه پوست پرتقال گذاشت کف دستم. تازه فهمیدم چشم و دهنش بود. اولین بار بود میخواستم آدم برفی بسازم. سردم بود ولی دست کردم توی برف ها و مشغول شدم. گلوله بزرگی درست کردم و گذاشتم روی کپه های بزرگی که عرفان ساخته بود. پسرها دو قدمی امان بودن. یکیش که مثل خرسا بود گفت کمک نمیخوای خاله سوسکه؟ لجم میگرف از حرف زدنش. گفتم اگه بخوای مزاحم بشی به بابام میگم. با آدم برفی اشاره کرد و گفت بابات اینه؟ چه سفیده؟ حیف که یه خورده کوتوله است. و ریسه رفت از خنده. به شما اشاره کردم که نزدیکتر شده بودید و گفتم نه خیر، بابام اونه که اونجاست. اون یکی پسره گفت گرفتی ما رو؟ این عینکیه که وضعش دراماتیکه، چیزی بارش نیست. گفتم چرا؟ اگه اون رو سگش بالا بیاد هر دوتون از وسط جر میده. ببخشید که اینجوری گفتم. میخواستم کلک و کم کنم و نبازم. بعد رو به شما داد زدم بابا. پسرتان هم با صدای نازکش داد زد بابا. شما از لای درخت ها گردن کشیدید. یادتان میآید؟ من یادم هست. پسرا گفتن ای بچه ننه و زورت زورت کنان گورشان را گم کردن. کلاغ ها قارقار کردن و از سر راهشان کنار رفتن. خیالم راحت شد. عرفان دستم را کشید و گفت بیا آدم برفیمون رو بسازیم. گرسنم بود. دو روز بود هیچی نخورده بودم. هیچی. گفتم میشه یکم از این هویجه بخورم؟ رو نگاهم کرد و گفت باشه ولی زیاد نخوری، آخه نمیخوام دماغ آدم برفیم کوچیک بشه. گفتم باشه. و تا دور شدن پسرها دماغ آدم برفی رو خرچ خروچ جویدم. دماغ خوشمزه‌ای بود. شما داستان این روز برفی را نوشتید و یادم میآید وقتی برای بچه های خوابگاه خواندید خیلی خوششان آمد. به هیچ کس هم نگفتید داستانش واقعیت دارد. باران شروع شده بود و این را از روشن شدن برف پاک کن ماشین ها فهمیدم، از جیرجیر خشکش، پایین سیبیل بابا به فهمی نفهمی از آبی که برای قرص خورده بود نم داشت. گفتم دعاتون گرفت بارون و به بیرون نگاه کردم. بیرون را نگاه کرد و نگاهش چرخید سمت من. تو ترافیک مانده بودیم و مورچه‌ای جلو می رفتیم که گفت نگفتی. صداش رنگ گلایه داشت. گفتم چیو؟ جایی از پیاده رو جلوی پارک ملت مردی بساط بلال فروشی راه انداخته بود. بابا گفت تو میدونی چرا وقتی بلالو بو میدن ترق ترق میکنه؟ اول گفتم نه، بعد گفتم خب دونه ها باد میکنه و میترکه دیگه. گفت نه، طفلی دردش میاد دیگه، داغ که میکنه استخوناش باد میکنه و دردش میاد، اگه دردش نیاد که تروق و تروق نمیکنه. راننده خندید، خندش را دوست نداشتم. بابا گفت دردای منم زیادن از بچگی تا حالا، ولی تو یه چیزایی رو به من نگفتی لامصب. از 3 سال پیش به این ور دیگه نمیشناسمت، مثل خونهی که تا یه جای خودم ساختمشو از یه جایی به بعد و دیگه خبر ندارم چجوریه. خبر ندارم چجوری میشه که یه هو دخترم از نازی آباد میپر و سر از پارک ملت و میرداماد در میاره. به جون خودم تا نفهمم آروم نمیگیرم. باید این مسئله را حل میکردم. گوشیم را روشن کردم، همین گوشی که شما برام خریدید. سود زد و گفت عجب گوشی باحالیه. گفتم قابل شما رو نداره. گفت آقات برات خریده؟ چاره ای نداشتم که بگویم آره، آقام برام خریده. بابای قلابی که هیچ خبری نداشتم از حالش، فقط میدانم و خدا که واسه چی از دستش در رفتم. اگه فقط گل فروشی و روزنامه فروشی بود که باهاش میساختم. از کراک و شیشه و قرص متنفر بودم. واسه همینم نگفتم گوشی رو بابای نامرئی خریده، بابایی که بهش میگم پدر، که از سرمای سگ کش خیابونا نجاتم داد و برد یک جای راحت بی آقا بالا سر.
زیبا همونطور که امیر گفت تمام مدت داره دقیقا رو لبه زندگی میکنه و نه حتی الان که حالا یه نوجوانه، بلکه چیزایی که ما از خودش میشنویم اینه که تمام طول دوران بچگیش هم زیبا رو لبه زندگی کرده و تجربه تراما به اشکال مختلفی داره و این حالا برای خود شخص زیبا که اینجا در اصل یه نمادیه از بچه های بد سرپرست یا بی سرپرست، عواقب خیلی خیلی مهم و طولانی مدتی میتونه داشته باشه. اون تجارب دوران کودکی، تجربه تراما، عواقب طولانی مدتی میتونه بذاره روی نه فقط روح و روان این بچه ها، بلکه روی بدنشون، روی سلامت فیزیکیشون، روی جسمشون. یعنی زیر پوست این بچه ها عواقب اتفاقاتی که براشون میفته زیر پوستشون جا میگیره. مشخصا یه پژوهشی انجام داده شده که شاید خیلی واضح این رو نشون میده با داده هایی که گرفتن. از 17,000 خورده‌ای بزرگسال داده گرفتن و از اینا در مورد تاریخچه تجربه های نامساعد بچگیشون پرسیدن و اتفاقاتی مثل مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، مثل دعوای دائمی بین پدر و مادر، مثل طلاق پدر و مادر، مثل خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی یا روحی روانی، نادیده گرفته شدن و رها شدن، حبس پدر و مادر و اتفاقات دیگه‌ای که دستبندی میشه جزء این تجارب نامساعد دوران کودکی. از بزرگسالا در مورد تاریخچه این اتفاقات میپرسن و برای هر اتفاقی که شخص در اصل میگه که من این تجربه رو داشتم تو دوران بچگیم، بهشون یه شماره 1 میدن و حالا مثلا فرض میکنیم که 20 تا از این اتفاقات رو در نظر بگیریم، یه شخصی که توی این پژوهش شرکت میکنه رنج این امتیازش از 1 تا از 0 تا 20 میتونه باشه. در اصل دو تا نتیجه خیلی مهمی که این پژوهش نشون داده اینه که اول اینکه اسم این امتیازی که به هر شرکت کننده میدن رو بهش میگن ACE score، ACE، که در اصل A-ش برای adverse C childhood E experiences، adverse childhood experiences. امتیاز ACE هر شخص هر چقدر بالاتر باشه نشون دادن که توی بزرگسالی این شخص دچار مشکلات سلامت بیشتریه، یعنی تجارب نامساعد بچگی بیشتر باشه از نظر سلامت جسمی وضعیت بدتره وقتی که بزرگ میشی. بیشتر از 60% این 17,000 نفر حداقل یکی از این تجارب نامساعد رو داشتن توی بچگیشون، که حالا این خودش جالبه، یعنی که همه ما قطعا یکی از این تجربه ها رو داشتیم تو بچگیمون و نمیتونیم ما خودمون فکر بکنیم که حالا یکی دوتا از این تجارب رو چون داشتیم قطعا دچار یه سری مشکلات خیلی حاد فیزیکی بعدها خواهیم شد. ولی هر چقدر تعداد این تجربه ها بیشتر باشه، مشکلات مربوط به سلامتی فیزیکی آدما گذشته از مشکلات روحی روانی که 100% این تجارب با خودشون دارن، مشکلات فیزیکی آدم ها هم بیشتره. مثلا نشون دادن که افرادی که ایس سکورشون، امتیاز این ایسشون 4 یا بیشتر بوده، یعنی در از 4 یا بیشتر تجربه این چنینی داشتن، بین 3 تا 12 برابر، حالا بستگی به مشکل خاصی که داریم در موردش حرف میزنیم، بیشتر امکان دوچار شدن به یک مشکل سلامتی رو دارن. مثلا این افراد 12 بار بیشتر محتمل تلاش به گرفتن جان خودشون هستن نسبت به کسی که صفر امتیازش، هیچ کدام از این تجربه ها رو نداشته، یا 3 بار بیشتر محتمل به دوچار شدن به سرطان ریه هستن، 3.5 بار بیشتر محتمل به دوچار شدن به مشکلات مربوط به قلب هستن. و خب اینا، این اعدادی که ما داریم راجبش حرف میزنیم در اصل جون آدم هاست، یعنی میتونیم بگیم که افرادی که 4 یا بیشتر یا حالا هر چقدر بیشتر این تجارب تو بچگیشون داشتن، در اصل جونشون کمتر، کنترل جونشون تو دست خودشونه و احتمال حالا یا زندگی کوتاه تر داشتن یا زندگی خیلی سخت و از نظر فیزیکی ناسالمی داشتن بینشون خیلی بیشتره. خب این داده ها رو ما داریم، ولی شاید خیلی شگفت انگیز نباشه، خیلی عجیب نباشه که اینجوریه، برای اینکه یه تئوری اینه که خب افرادی که دوران کودکی سختی داشتن تو طول بزرگسالیشون یا حتی توی همون نوجوانی احتمال اینکه کارهای خطرناکتر بکنن یا رفتارهای ازشون سر بزنه که برای سلامت خودشون مضره بینشون بیشتره. و خب این رفتارها مثلا فرض بگیریم مشروب زیاد خوردن، سیگار زیاد کشیدن یا هر رفتاری که سلامتی انسان رو به خطر میندازه، شاید بگیم که خب این افراد بیشتر توی این رفتارها درگیر میشن و بیشتر کارهای میکنن که براشون مضره. ولی فقط این نیست، یعنی این مکانیزمی که باعث میشه این عددهایی که ما میبینیم بین افرادی که تجربه های مضر داشتن تو بچگیشون اینقدر بالاتر باشه، مکانیزمش فقط این نیست که رفتارهای ازشون سر میزنه که براشون مضره. مشخصا نشون داده این ریسرچ که تجارب مضر دوران بچگی مغز این انسانها رو شکلی که کاملا مشهوده و توی این پژوهش ها دیده میشه، مغز این افراد رو تحت تاثیر قرار میده و حتی ساختار و یا شیمی مغز رو تغییر میده. نتیجه اینه که یه سری دلایل نورولوژیکال واقعی وجود داره که حالا ممکنه پیامد این دلایل این باشه که توی یه سری رفتارهای با ریسک بالا از این افراد سر میزنه، ولی مهم اینه که اینو نشون داده این پژوهش که حتی اگر رفتارهای این چنینی، رفتارهایی که سلامت شخص رو به خطر میندازه، از این افراد سر نزنه، همچنان احتمال مبتلا شدن به بیماری‌های سخت و حتی ناعلاج فیزیکی برای این افراد بیشتره. و خب این خیلی عجیب میتونه باشه، یعنی دیگه اصلا نمیتونیم این ربط بدیم این اعداد و ارقام رو به رفتارهای حالا های ریسک. حالا دلیل این که میگن حتی اگر این رفتارها رو ما در از پاک بکنیم همچنان مشکلای فیزیکی وجود داره برای این افراد، اینه که جوری که توضیح میدن توی این ریسرچ اینه که همه ما بدنمون یه سیستمی داره که تو انگلیسی بهش میگن سیستم فایت اور فلایت، یعنی سیستم بجنگ یا فرار کن. و بعد جوری که میشه اینو توضیح داد اینه که تصور کنین که شما توی یه جنگلی هستین و یه خرس خیلی بزرگ و وحشتناک یه جلوتون قرار میگیره. کاری که بدن توی این شرایط میکنه اینه که این سیستم، انگار که فرض بگیریم این سیستم روشن میشه و تغییرات خیلی زیادی همون لحظه تو بدن شکل میگیره، از جمله هورمونایی که ترشح میشه و قسمت‌های از مغز که در از تریگر میشه، و این تغییرات باعث میشه که در لحظه بدن آماده این باشه که یا فرار بکنه، یعنی با تمام وجود پا به فرار بذاره، یا اینکه بجنگه. حالا این یه سیستمیه که خب کاملا باید باشه و استفاده داره دیگه، اگر که ما توی این شرایط باشیم، اگر که تو جنگل باشیم و یه خرس جلومون قرار بگیره. ولی حالا تصور کنیم که تو جنگل نیستیم، ولی هر روز انگار این خرسه باز جلومون قرار میگیره. یعنی تو شرایط عادی زندگیمون، تو زندگی روزمرمون، هر روز یه خرس داریم که یا باید باش بجنگیم یا ازش فرار بکنیم. این تجربه‌ایه که خیلی از بچه‌های بد سرپرست و بی سرپرست هر روز دارن باهاش زندگی میکنن، که این خرسه تو زندگیشون وجود داره. و بعد اتفاقی که برای بدن میفته اینه که این سیستم فایت اور فلایت هر روز به صورت مداوم روشنه، هر روز داره کار میکنه و بعد این داره بیش از اون چیزی که در اصل براش برای بدن لازمه داره کار میکنه این سیستم، و دائم این استرس و استرابی که حالا هم از نظر روحی داره تجربه میشه توی فیزیک این بچه ها داره خودش رو نشون میده و وجود داره. سیستم دفاعی بدن رو تحت تاثیر قرار میده، ایمیون سیستم بدن رو و سیستم هورمونی بدن رو تحت تاثیر قرار میده، که این بعدن خب عواقبش همین اعداد و ارقامیه که گفتیم. زیبا دقیقاً مثال بارز یه بچه‌ایه که توی زندگی روزمرهش این خرسه رو داره هر روز و هر روز میبینه، و بعد میتونیم تصور بکنیم ما که اتفاقی که تو بدن زیبا داره میفته، حالا گذشته از اون چیزی که تو ذهنش و فکرش داره اتفاق میفته و حرفایی که ما میشنویم که برامون توضیح میده نگرانی ها و استرابش، و اتفاقی که تو بدن زیبا داره میفته اینه که هر لحظه زیبا داره اتفاقاتی رو تجربه میکنه که شاید به نظر یه کسی که توی اون شرایط نیست یه اتفاق روزمره عادی به نظر بیاد. مثلا میرن با پدرش توی یه مغازه تشک فروشی و بعد زیبا هر لحظه نگران اینه که پدرش یه رفتاری ازش سر بزنه که باعث دعوا بشه، باعث خجالت زده شدن زیبا بشه، یا اینکه باعث این بشه که صاحب مغازه زنگ بزنه به پلیس و پدرش توی درد سر بیفته. و این دقیقا میگم مثال بارز همون خرسه است که حالا همه ما شاید رفته باشیم توی مغازه‌ای و به نظر خب یه اتفاق روزمره خیلی عادی بیاد، ولی برای بچه‌ای مثل زیبا که تجارب خیلی بدی تو بچگیش داشته، همین اتفاق ساده مثل روبرو شدن با یک خرس تو جنگل میمونه. و انگار که بدن زیبا، اتفاقی که تو بدنش داره میفته هر لحظه، و خیلی اتفاقات مشابه این هست تو کتاب که ما میتونیم تصور بکنیم که تو تمام این اتفاقات زیبا در اصل سیستم فایت اور فلایتش روشن شده و بدنش داره ریاکشن نشون میده.
آره خیلی جالب بود تلی این حرفایی که زدی. این در واقع این پژوهشی که تو ازش ذکر کردی به وضوح نشون میده که چقدر کمک به این بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست ضرورت داره. یه چیزی که من میخواستم روش حرف بزنم و مربوطه به این حرفی که تو زدی اینه که در فرهنگ خیلی از جاهای دنیا و از جمله حتما در ایران اینطوری تصور میشه که فرزند پذیری گزینه دومه، یعنی اگر شما تونستید فرزند دار بشید چه بهتر. خب حالا اگه نتونستید یا مثلا باید دنبال، اگر فرزند بخواید یا باید دنبال دارو و درمان باشید، یا مثلا بهترین گزینه دوم اینه که برید سراغ فرزند پذیری. خب این تصور غالب مردمه که فرزند پذیری بدتر از فرزند داشتن به صورت زیستیه. اما من میخوام روش حرف بزنم که چقدر این تصور اشتباهه. فرق مهمی بین فرزند خوانده گرفتن و فرزند زیستی داشتن وجود داره. فرق مهم اینه که وقتی شما فرزندی رو به دنیا میارید، دارید در دنیا نیازی رو به دنیا میارید و بعد میخواید اون نیاز رو مرتفع کنید. وقتی که فرزندی که دچار بد سرپرستی یا بی سرپرستی رو میپذیرید، دارید نیازی که قبلن در دنیا هست رو ارضا میکنید و این فرق خیلی مهمیه. واسه اینکه بدونیم فرق چیه، این فکر کنید که ما اصولا وظیفه‌ای برای بچه آوردن نداریم. آدمای مختلفی از جمله کسایی که روی محیط زیست کار میکنن اصلا فکر میکنن که بچه آوردن کار نادرستیه، به دلیل اینکه با منابع موجود برای زمین ادامه رشد جمعیت زمین باعث خطرات جبران ناپذیری به زمین میشه. از این اصلا بگذاریم که بعضیا فکر میکنن که فرزند آوری کار مضریه. اما حتی اگه فرزند آوری کار مضری هم نباشه، شما وظیفه ای ندارید که فرزند بیارید. واسه اینکه اینو ببینید اینجوری فکر کنید، فرض کنید که شما مثلا یه فرزند داری، فرضم کنید که آدم خیلی متمولی هستید و خیلی امکانات خیلی زیادی دارید و اگر فرزند دومی به دنیا بیارید میتونید اون فرزند رو مثلا بهش چه میدونم پول بدید، امکانات بدید و غیره و زالک. آیا فکر میکنید که در چنین شرایطی وظیفه شماست و شما کار اشتباهی میکنید اگر فرزند دومو نیارید؟ واضحه که نه. واضحه که فرزند آوردن چیزی نیست که شما نسبت بهش وظیفه داشته باشید. اما از اون ور به فرزند پذیری فکر کنید. یه مثالی که در ادبیات فلسفه راجبش خیلی حرف زنن، مثال بچه توی دریاچه است. مثال معروف سینگره که برای مبارزه با فرق نوشته. مثال اینه که شما دارید راه میرید و توی راه بچه ای رو توی دریاچه میبینید و بچه 5 ساله‌ایه، به راحتی میتونید نجاتش بدید، فقط مثلا لباستون کثیف میشه. سینگر اونجا میگه که خب شما اگه به این بچه رو نجات ندید و مثلا لباستون رو کثیف نکنید و نرید بچه رو نجات بدید و اجازه بدید که بمیره، کار وحشتناکی کردید. و نکته اصلی سینگر اینه که گاهی کمک کردن به دیگران وظیفه ماست، خیرخواهی ما نیست. وظیفه ماست که کسایی که اینگونه در معرض آسیب‌های شدید قرار دارند رو کمک کنیم اگر که توانش رو داریم. و همونطور که تلی توضیح داد، این بچه‌ها واقعا جونشون، یعنی به طرز به معنی لیترالی، معنی واقعی کلمه، جونشون در خطره و احتیاج به خانواده دارن. سینگر از اون مثال معروف می‌خواست استفاده کنه تا بگه که خب ما باید نسبت به فقر یه کاری بکنیم و پولمون رو اهدا کنیم و غیر ذلک. و آدمای مختلفی که راجع به سینگر نوشتن گفتن که خب نه، فقر رو نجات دادنش کار دولت و کار آدما نیستش و صرفا با خیرخواهی نمیشه فقر رو حل کرد. مسئله فقر مسئله سیستماتیک و مسئله دولت و غیر ذلک. و بنابراین توی مثال سینگر روشد نشه مثلا به فقر به سرراستی تعمیم داد. اما راجع به فرزند پذیری نکته مهم اینه که اتفاقا در اینجا دولت کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که فرزند احتیاج داره خانواده‌ایه که احساس امنیت توش کنه. کسی که میتونه این کارو بکنه من و شما و بزرگترها هستیم. بنابراین این نیازیه که اگر بزرگترها، من و شما و دیگران انجام ندیم، ساختاری نیست که بتونه انجام بده. بنابراین ما اگر چه وظیفه نداریم که بچه‌ای رو به دنیا بیاوریم، اما به نظر میرسه که وظیفه داریم که بچه ای رو جونش رو نجات بدیم و جون این بچه ها واقعا در خطره. نکته بعدی که راجع به فرزند خوندگی هست اینه که شما وقتی میخواید فرزند به دنیا بیارید، خیلی وقتا چرا این کار رو میکنید؟ نمیگم همه، اما پس پشت خیلی از ماها اینه که ما میخوایم ژنمون رو مثلا ادامه بدیم و میخوایم به ورژن بهتر از خودمون رو وجود بیاریم. حالا مثلا ما تو زندگی نتونستم این کارا رو بکنم، اما بچه وجود بیارم که خب شبیه منه و این کارایی که من نتونستم رو میکنه. مثلا چه میدونم، این چیزی که من توش خوبم شاید اون بهتر باشه، شاید من تصمیم اشتباهی در زندگی گرفتم، اون شاید درست کنه تصمیم ما. یعنی ما میخوایم ادامه پیدا کنیم به صورت بهتری و فرزند به دنیا آوردن در واقع تلاشیه برای ادامه یافتن خودمون. واضحه که شما میتونید رد پای خودخواهی رو در فرزند گرفتن ببینید، در حالی که وقتی که شما فرزند کاملا غریبه ای رو به فرزندی میپذیرید، در واقع این به نظر میرسه که عالی ترین کاریه که یک انسان میتونه بکنه. یعنی یک کسی که در رن و خون و ایناش نبوده رو میگیره، به سان فرزند خودش دوست داره، یعنی انگار که خیش خودش میکنه. این در واقع بزرگترین موفقیتیه که یک انسان میتونه داشته باشه، که یک انسانی که غریبه هست و دور بوده ازش رو بگیره و چنان دوستش بدارد که فرزندش کنه. خب بنابراین این اگر فرزند داشتن خودخواهی ما رو برآورده میکنه، فرزند گرفتن نشونه اعلای زیست انسانی ماست. بذارید اینجوری حرفامو تموم کنم. ببینید، فکر کنید، ببینید شما وقتی بچه رو به دنیا میارید، خب نیازی رو دارید به دنیا میارید که قبلا نبوده، و البته چون اون نیاز رو به دنیا آوردید، خب باید هم برآوردهش کنید. شما نمیتونید یه بچه رو به دنیا بیارید بعد بگید که من واسم مهم نیستش. مجبورید اون نیازی که خودتون در جهان به وجود آوردید و انجام بده، و اینم دلیل اینه که ما نسبت بچه‌هامون وظیفه داریم که ازشون قاعده نگهداری کنیم، واسه اینکه نیازمون خودمون به وجود آوردیم. خب بنابراین این به یک معنی این که شما فرزندی رو به دنیا میارید و بزرگش میکنید، اونچنان کار شاقی هم میکردید، در دنیا نیازی رو به وجود آوردید و اون نیاز رو برآورده کردید. اما وقتی فرزندی رو میپذیرید، نیازی که در دنیا هست، صدایی که در دنیا هست و جوابی بهش نیست و بهش جواب میدید.
من فکر میکنم که امیر، خیلی خیلی جالب و مهم بود همه این نکاتی که گفتی، و به نظر من نکته موازی اون نکته اولی که گفتی در مورد اینکه وظیفه ماست که کودکی رو به فرزندی قبول بکنیم، نکته موازیش از اگه بخوایم در مورد خود اون کودک حرف بزنیم، بحث اینه که نه فقط وظیفه ماست، بلکه جزء حقوق پایه‌ای اون بچه است که فرزند خانواده‌ای بشه. بحث‌های زیادی هست در مورد اینکه حقوق پایه‌ای انسان‌ها و شاخه از اون حقوق پایه‌ای کودکان چیه، و برای هر انسانی که حالا از اون کودکی تا بزرگی، برای هر انسانی رسیدن به اون حقوق پایه‌ای یه بستری میخواد، و اون بستر، بستر دوست داشته شدن، بستر حمایت شدن. برای یه کودک، وقتی به یک کودک ناتوان فکر میکنیم که هیچ کدوم از نیازاشو خودش نمیتونه برطرف بکنه، و خب چجوری برای یه کودکی که هیچ نیازی رو خودش نمیتونه برطرف بکنه اصلا میتونیم در مورد این حرف بزنیم که حقوق پایه‌ایش چیه؟ یعنی اول از همه باید برای کودک به این حق، در مورد این حق صحبت کرد که بستر خانواده وجود داشته باشه. حالا نه خانواده به معنای سنتیش یا حتی به معنای مدرنش، بستر حمایت شدن از طرف بزرگ سالانی که میتونن به نیازهاش جواب بدن، میتونن برای حقوقش در اصل بجنگن. و هر بچه‌ای قبل از این که میگم به حقوق دیگرش بخواد اصلا بخوایم اصلا برسیم و صحبت بکنیم، حق پایه‌ای اینو داره که دوست داشته بشه، ازش حمایت بشه و متعلق باشه به یک فرد بزرگسال که بتونه حقوقش رو برطرف بکنه، نیازهاش رو برطرف بکنه.
آره، اتفاقا اینجا جای خوبیه که ما بریم سراغ یک مصاحبه‌ای که با باربارا وودهاوس کردیم. باربارا وودهاوس یکی از فعالین پیشرو حقوق کودک در امریکا است. ایشون در واقع دستیار یکی از قضات عالی دادگاه عالی امریکا بوده و نوشته‌های زیادی راجع به حقوق کودک نوشته، و از جمله در نوشته‌هاش دفاع کرده که از اساسی ترین حقوق آدمی حق به فرزند خوندگی گرفته شدنه. یعنی جزء حقوق اصلی بشر حق خانواده داشتنه. باربارا وودهاوس خودش هم فرزند پذیر بوده و فرزند خونده گرفته. منو گشته کنو شو کجوتسین، منو گشته کنو پیتلونسین، ما کوچی کوچی پیتنسین، منو گشته که پیتلونسین، منو گشته کنو شو کجوتسین،
My name is Barbara Bennett Woodhaus, and I'm a professor at Emory University Law School.
من باربارا بنت وودهاوس هستم،
استاد دانشگاه حقوق دانشگاه امروی.
قبلا هم در دانشگاه پنسیلوانیا و فلوریدا درس دادم. همینطور دستیار قاضی ساندرا دیوکانر، قاضی دادگاه عالی آمریکا هم بودم. کار اصلی من کودکان و قانون و به خصوص حقوق کودکانه.
Well, the United States is the only country that has not ratified the UN Convention on the Rights of the Child. But as far as I'm concerned, that really is the blueprint for what children's rights should mean.
ایالات متحده تنها کشوریه که به کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل نپیوسته. اما تا جایی که من میفهمم، این کنوانسیون باید نقشه راه ما باشه برای اینکه بفهمیم حقوق کودکان اصلاً به چه معنا هست. ایده اصلی حقوق کودکان اینه که درست مانند همه انسان‌های دیگه، کودکان هم حقوق بنیادین دارن. البته تفاوت حقوق کودکان با دیگران اینه که حقوق کودکان شامل این حق هم میشه که از اونا نگهداری و مراقبت بشه. بزرگسالان معمولاً خودبسنده هستند و احتیاج به مراقبت ندارند. اما طبیعت کودک اینه که احتیاج به نگهداری داره. بنابراین حق مراقبت از کودکان جزء حقوق کودکان به شمار میره. کودکان حق دارند که به فرزند خواندگی گرفته بشن و این حق فرزند خوانده شدن نتیجه طبیعی حق کودکان برای داشتن خانواده است. این که کودک نیاز به خانواده داره تقریبا در تمام فرهنگ ها حقیقتی پذیرفته شده است. بر اساس این حق ما وظیفه داریم که از کودکان مراقبت کنیم. البته در کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای مراقبت از کودکان طراحی شده. مثلا در آمریکا سیستم مراقبت پرورشی فاستر کر درست شده. ایدئال اینه که هر بچه‌ای خانواده‌ای داشته باشه که 100% خانواده قانونی اون باشه. اما بعضی وقت‌ها فرزندخواندگی ممکن‌ترین گزینه نیست. مثلا بعضی از بچه‌ها والدینی دارن که زنده هستن و هنوز در رابطه جدی با اونها هستن. و یا اصلا خود بچه مایل نیست به فرزند خوندگی گرفته بشه. فاستر کر برای چنین بچه‌هایی وظیفه مراقبت رو انجام میده. من باور دارم که در هر جامعه‌ای این وظیفه بزرگسالانه که تضمین کنند هر کودکی خانواده‌ای داشته باشه. گاهی اوقات این وظیفه از طریق فاستر کر انجام میشه، گاهی اوقات از طریق فرزند خوندگی و گاهی اوقات مثلا در جوامع اسلامی از طریق سرپرستی یا کفالت.
I have two children. They're all grown up now, and I have grandchildren. But my daughter was born to me and my husband, and we adopted our son. At the time that after our first child was born, we thought, my husband and I talked to each other. We knew some people who had adopted children. And we thought, well, there are children out there who need families. So why don't we adopt a child? And that would be a nice way to, you know, to have a bigger family and also to make sure that there's someone who benefits from our.
من خودم دو فرزند دارم. الان هر دو بزرگ شدند و من نوه هم دارم. دخترم رو خودم به دنیا آوردم و پسرم رو به فرزند خوندگی گرفتیم. وقتی بچه اول ما به دنیا آمد، من و همسرم با هم حرف زدیم. میدونستیم خانواده‌هایی هستند که کودکانی رو به فرزند خوندگی گرفتن. و ما فکر کردیم خب بچه هایی هستن که نیاز به خانواده دارن، خب ما چرا یکی از این بچه ها رو فرزند خودمون نکنیم؟ این راه خوشایندیه که هم خانوادهمون رو بزرگتر کنیم، هم مطمئن شیم که بچه ای هم از این که ما میخوایم خانواده بزرگتری داشته باشیم بهره میبره. با فرزند خوندگی کودک 100% به صورت قانونی بخشی از خانواده میشه. پسر من کاملا و تماما بچه ماست. البته اون میدونه که مادر زیستیش کیه. گاهی اوقات هم باش حرف میزنه و به ملاقاتش هم میره، اما پدر و مادرش ماییم، ما بزرگش کردیم و اون کاملا 100% از نظر قانونی بچه ماست. این جور نگاه کردن منجر به محافظت از کودکان میشه، چرا که به این معنیه که هیچ فرقی بین یک فرزند خونده و یک فرزند زیستی وجود نداره. وقتی که فرایند فرزند خوندگی انجام شد، این بچه بچه شماست و این افراد هم پدر و مادر بچه هستن و پدر و مادر و خواهر و برادر اونها هم پدر بزرگ، مادر بزرگ و خاله و عموی بچه هستن.
I think in some ways it's easier to adopt a child. It's easier when you already have a child. In that when we knew that we were going to fall in love with our child because we'd already done it once, you know. We knew that as soon as this child came into our arms, we were going to fall in love.
وقتی که یه بچه دارید فرزند خونده گرفتن ساده تر هم میشه. ما میدونستیم هر بچه‌ای رو که به فرزند خوندگی بگیریم عاشقش میشیم. اینو میدونستیم برای اینکه قبلا هم عاشق یه بچه شده بودیم. ما میدونستیم که به محض اینکه این بچه در آغوش ما قرار بگیره ما عاشقش میشیم. گاهی اوقات کسایی که به فرزند خوندگی فکر میکنند نگرانند که نکنه اون بچه رو دوست نداشته باشن، اما اونا اون بچه رو دوست خواهند داشت. فرزند زیستی و غیر زیستی داشتن شبیه همه. منظورم این نیست که کاملا یکسانه، فرقهایی هست، اما دوست داشتن و عشق داشتن به اون بچه مطلقا و کاملا یکسانه.
And so I think people shouldn't be afraid of adopting because the joy that a child brings into your life, that is absolutely the same.
برای همین فکر میکنم کسی نباید از این جهت نگران داشتن فرزند خونده باشه. شادی که اون بچه به خونه میاره مطلقا یکسانه.
برای اینکه یه جنبندی داشته باشیم و برگردیم به صحبتایی که اول اپیزود کردیم، موضوع اینه که بچه های بد سرپرست و بی سرپرست، همونجور که امیر گفت، به معنای واقعی کلمه جونشون تو خطره و به این دلیل و به دلیل اینکه همونجور که الان از باربرا ما شنیدیم، اگر به رسمیت بشناسیم این رو که جزو حقوق پایه‌ای هر بچه‌ای حق دوست داشته شدن و فرزند خانواده‌ای بودن هست، این عمل فرزند پذیری از وظایف همه بزرگسالان میتونه به شمار بیاد. و باز همونجور که امیر گفت، نه تنها وظیفه ما بلکه از عالی ترین کارهایی که میتونیم بکنیمه و از دقیقاً برعکس بچه دار شدن، برعکس بچه زیستی خودت رو داشتن که به نظر من هم خیلی وقتها از خودخواهی شاید بیاد. به این معنی که خودمون رو دوست داشتن و عشق به این که، علاقه به این که خودمون رو در اشکال مختلف حالا در آینده ببینیم یا یه نشانی از ما در آینده باشه، یه نشان بیولوژیکی از ما در آینده باشه، یا اینکه وقتی ما دیگه نیستیم پس چی از ما تو این دنیا میمونه، تمام این افکاری که به نوعی خودخواهانه هستن، دقیقاً برعکس این به نظر من فرزندپذیریه. از این لحاظ که کاملاً یک عمل از خود گذشته است، یعنی یه عملیه که اصلا خودت رو فراموش میکنی، فقط به اون وظیفه انسانی خودت فکر میکنی و به حقوق پایه‌ای یک نفر دیگه فکر میکنی و به نجات دادن جان یک کودکی که توی این دنیا هست و جواب دادن اون نیازی که همجوری که امیر میگفت توی این دنیا هست فکر میکنی، که 100% مشکلات خیلی زیادی هم داره این پروسه و توی قسمت دوم ما میخوایم در مورد این مشکلات حرف بزنیم.
در قسمت دوم پس میخوایم راجع به این حرف بزنیم که اگرچه که فرزند پذیری وظیفه ماست و یکی از عالی ترین کارهای انسانی که میشه انجام داد، اما فکر نکنیم که فرزند پذیری یعنی این که شما فرزند رو قانوناً پذیرفتید این آخر ماجراست، بلکه این تازه آغاز یه قصه طولانی و سخته که احتیاج به صبوری داره. قسمت دوم راجع به این موضوع حرف میزنیم. با ما باشید و به قسمت دوم ما گوش کنید.
تشکر از صداهایی که ما رو همراهی کردن: مژگان قاسمیان، مریم علایالدینی، فرزانه عربی،